سلام فرزاد، پس لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به خبرها و مسائل روز ایران و جهان و به ویژه وقایع و رخدادهایی که در منطقه داریم.
عرض شود که صحبت در مورد وقایعی که در منطقه بزرگ خاورمیانه اتفاق میفته روز و شب توسط رسانه‌های گروهی، سه رسانه‌های گروهی آمریکایی، اروپایی، آفریقایی، همه جای جهان من جمله ایران راجع به این وقایعی که امروز ما شاهدش هستیم، یک سری قیام‌ها، شورش‌ها، شرایط انقلابی و خود انقلابات از مصر و تونس گرفته تا یمن و حتی یواش یواش به تدریج میره به بخش‌های جنوب آفریقا از یک سو و به بخش‌های خاورمیانه یعنی آسیای جنوب غربی مثل اردن و خود ایران، ما شاهد زنبزوش مردم و این انقلابات هستیم. خیلی از منظرهای مختلف من فکر میکنم که این انقلابات یا این قیامها، این شورشها، این اعتراضات میتوانند مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند و مسلماً سناریوهای مختلفی هم راجع به این انقلابات که آیندهشون چه خواهد شد، برندگان کیها خواهند بود و بازندگان این انقلابات کدام این نیروها خواهند بود، راجع به اینا صحبت میشه. من اشاره میکنم که در دو کشور مشخص، مصر و تونس، خب مردم در اون مرحله اول وقتی که انقلاب خودشونو به جلو بردن، حالا ممکنه بعضی ها بگن خب اینا مثلا با تعریفی که ما از انقلاب میدیم مثلا اینا انقلاب نیستن، ولی خب عموما انقلابات خودجوش و انقلاباتی که خود به خودی هم مثل همین انقلاب مصر، خب در اول چون خود به خودی و خودجوشن، رهبری ندارن، ما نمیتونیم ببینیم اینا چه نوع انقلاباتی هستن، چون رهبری مشخصی ندارن، ولی میشه به آیندهشون توجه کرد و با مقایسه با انقلابات گذشته تاریخ بشری اینا را مقایسه کرد. مثلا در کشور مصر و تونس مردم در یک مرحله در انقلاب خودشون که مسلما خودسوش و خود به خودی بوده، رهبری نداشته، به پیروزی رسیدن، به اون هم رفتن به اصطلاح تزار رفته، دقیقا مثل انقلاب فوریه روسیه سال 1917 که تزار رفت، ولی این انقلاب 9 ماه طول کشید که به سرانجامش برسه و انقلاب اکتبر دوباره، یعنی یه انقلاب دیگری به اسم انقلاب اکتبر اتفاق بیفته و بولشویک‌ها تحت رهبری لنین رهبری این انقلاب رو بگیرن و به برندگان اصلی این انقلاب تبدیل بشن. ما در مورد مصر اون قدم اول رو مردم برداشتن، تزار رفته، ولی قدرت کجاست؟ قدرت دولتی دست کیست؟ خب درست مثل انقلاب فوریه 1917، یعنی تزار رفته و حالا مبارک رفته و بن علی رفته، ولی قدرت دست هیچ نیروی مشخصی نیفتاده. بگیم که مثلا این یک انقلابی بود که نظامی ها سر کار اومدن، یا پلیس امنیتی سر کار اومد، یا طرفداران آمریکا سر کار اومدن، یا سوسیالیستا سر کار اومدن، یا ملی گرایان. اینجوری نیست، یعنی قدرت به قول لنین در خیابان دراز کشیده، افتاده در خیابان. هر کس بتونه، هر نیرویی که بتونه در جریان 9 ماه آینده یا 8 ماه آینده متشکل تر بشه، اتحاد به وجود بیاره این نیروها و خواستشون همین باشه که قدرت رو تسخیر بکنن اون وقت اونها میبرن. حالا مهم اینه که خب بعدن ببینید که اون قدرتی که یا اون نیروهایی که موفق شدن متحد بشن و قدرت رو در دست بگیرن کدوم نیروها هستن. تا اونجا که ما از ترکیب بندی نیروهای جامعه مصر اطلاع داریم، خب متشکل‌ترینشون در حال حاضر اگر نگاه کنیم میبینیم که اخوان المسلمین هستن، ولی همین اخوان المسلمین تا اونجا که ما اطلاع داریم به سه بخش یا سه جناح مختلف تقسیم شدن. یک جناحشون خواهان این هستن که در مصر اگر اینها بیان سر کار، که خودشون میگن ما فعلا اصلا در برنامه ما نیست که بیاییم سر کار دولت رو در دست بگیریم، میخوایم در مبارزات پارلمانی 6 ماه از حالا در سپتامبر 2011 شرکت بکنیم و کرسی های متناسبی با قدرت خودمون رو در داخل مجلس به دست بیاریم، ولی حتی برای ریاست جمهوری هم از حالا کاندید انتخاب نکردم، گفتم ما در ریاست جمهوری شرکت نمی کنیم. این بخش از اخوان المسلمین خواهانه اگر تازه بیان سر کار در آینده برنامهشون اینه و خودشون هم خیلی خیلی به روشنی میگن که ما میخواییم یک دولتی مثل دولت اردوغان و گول عبدالله گول اردوغان در ترکیه بسیار به مدل ترکیه، ما به اصطلاح یک دولت معتدل اسلامی مثل اردوغان رو میخواییم در مثلا ببینید بیاریم. یه جناح بعدیشون که به نظر من خیلی تاریکن بیشترن، اونا از شعارهایشون از برنامهاشون معلومه که اینها خیلی از نظر مسائل اجتماعی بی اندازه اولترا کانسرویتیو هستن، یعنی محافظه کارترین جناح هستن. اینها میخوان شکل و شمایل یک دولت طالبان مانند رو بیارن سر کار. جناح سومیشون علنا نمیگن مثل جناح اول. جناح اول علنا میگه که ما میخواییم دولتی مثل دولت اسلامی ترکیه رو بیاریم. جناح دوم هم به طالبان ها اشاره میکنن. جناح سوم تقریبا یک جمهوری اسلامی ایران مانند میکنن، ولی بنا به علل مختلفی و ملاحظات از ایران اسم نمیبرن. ولی در هر حال این اخوان المسلمین به سه گروه تقسیم شدن، یعنی اتحاد ندارن که یک شکل دولتی به اصطلاح طبق مسلک خودشون بیارن سر کار. در نتیجه اگر تازه اینا بیان در انتخابات هم شرکت بکنن، همون امکان داره که 20% صندلی های مجلس شورای ملی آینده مصر رو در دست بگیرن.
جان پارسا بناب، اینا کدوم یکیشون معلوم هست؟ کدوم بخش از اینا بیشتر طرفدار دارن؟
طرفداران اون جناحی که میگن ما میخواییم دولت مثل اردوغان و عبدالله گل رو بفزود بیاریم مثل دولت ترکیه، اونها تقریبا بیشتر از اون دو جناح دیگر طرفدار دارن، چون در مجلس هم از 20 صندلی هایی که اینا دارن، چند صندلی که دارن، 20% کل صندلی های مجلس رو دارن، اینها بیشترن این جناح.
بله،
ولی خب دقیقا اگر ما به عنوان یک تحلیلگر سیاسی نگاه کنیم میبینیم اخوان المسلمین خودشون به 3 جناح تقسیم شدن، در نتیجه واقعا نمیتونن دولت رو در دست بگیرن.
دقیقا.
در شرایط البته همین آزادی هایی که حالا به وجود اومده و قراری که یک انتخاباتی در آینده بشه در ماه سپتامبر سال 2011، این 3 بخش با هم زیاد موافقتی ندارن و در رابطهشون هم با ارتش از یک سو و با آمریکا و بازار آزاد نئولیبرالیسم سرمایه‌داری هم اختلاف دارن، یعنی یکیشون بیشتر میخواد یکیشون کمتر میخواد. در مورد مالکیت خصوصی و اینا مثلا در مصر به غیر از جنبش کارگری، ما یه جنبش دهقانی هم داریم که ما مثلا در ایران نداریم. ما در ایران جنبش کارگری داریم در حال حاضر، جنبش زنان رو داریم، جنبش دانشجویی داریم، جنبش معلمین رو داریم، ولی جنبش دهقانی نداریم در ایران. ولی در مصر ما یه جنبش دهقانی هم داریم. خب دهقان‌ها زمین میخوان، میخوان زمین، روی زمین مالکیت داشته باشن. خب و همیشه هم از دوران فودالیزم یا مالکیت رعیتی در مصر اینها اون قدرت هیچ وقت به غیر از چند سالی در زمان عبدالناصر نداشتند. حالا جنبش دهقانی در کلیه مصر مخصوصا دوربر رودخانه نیل که بزرگترین تعداد کشاورزان و دهقانان مصری زندگی میکنن، اونا خواهان اصلاحات دقیق ارضی هستن، میخوان زمین های خودشون و مزارع خودشون داشته باشن. خب بخش بزرگی از این اخوان المسلمین مخالف این جریان هستن. چرا؟ برای اینکه اینها زمین های بزرگی رو دارن، مثل کلیسای کاتولیکا در آمریکا، زمین های بزرگی رو صاحب هستن، در نتیجه مخالفت میکنن. پس از این نظر خیلی چیزن، یعنی به اصطلاح محافظه کارن و با اون مالکین و اینا همگرا میشن بدون آنکه خودشون بخوام. این که اینا 20% دولت رو میتونن، مثلا 20% کل مجلس رو داشته باشن، تازه اگر در بعضی مواقعی که رأی میدن همگرایی و همسویی از خود نشون بدن. یعنی که اینا اونقدر قوی نیستن که مثلا در خارج از مصر تا همین اواخر این تصور بود که اخوان المسلمین خیلی قوی هستن، اگر در مصر مثلا مبارک بره اینها بذاش میشینن. این در عمل ما میبینیم که امروز با اطلاعاتی که داریم میبینیم که این اصلا با واقعیت ها زور در نمیاد و اخوان المسلمین حتی متحدن میشن 20% کل مجلس و صندلی های مجلس رو خواهند داشت. بله. در یک انتخابات نسبتا آزاد. بله. و اما ملیگرایان مصر، ملیگرایان مصر به سه بخش بزرگ تقسیم میشن. ناصریستا اولا، یعنی ناصریستا بخش بزرگی از ملیگرایان رو در ایران در مصر تشکیل میده، مثلا بقایای جبهه ملی قدیمی ها در ایران. اگر ملیگراها دور هم جمع بشن، مثلا جبهه ملی ها بیشتر میشن نسبت به ملیگرایان دیگر. ناصریستا اون نقش رو دارن. بعدن یک بخش دیگری از ملیگرایان هستن که سابقه تاریخیشون برمیگرده به آغاز جنگ جهانی اول، که میخواستن مصر واقعا به یک کشور مستقلی از انگلستان تبدیل بشه و مبارزات وسیع علیه استعمار انگلیس انجام داده بودن به اسم سازمان وحد. سازمان وفد خیلی خیلی سابقه‌اش از ناصریستا هم بیشتره، منتها از نظر پایگاه طبقاتی یا پایگاه اجتماعی در بین مردم به اندازه ناصریستا قوی نیستن. و منظورم از مردم اینجا در داخل جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های اجتماعی هم در مصر مثل جنبش‌های اجتماعی در ایران، جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش دانشجویان، جنبش معلمین و و و، منتها در مصر جنبش دهقانان هم است. ناصریستا بین این جنبش ها بیشتر از سازمان وفد پایه دارن، منتها خب این ملیگرا هم تضیه شدن، یعنی با از در یک پراکندگی زندگی میکنن، یک پلتفرم منسجم همگرا، همدل و همزبان تا کنون که صحبت میکنیم بین اینها به وجود نیومده، ولی در جامعه خیلی خیلی فعال شدن، مخصوصا در عرض این یک ماه گذشته. یه بخشی از ناسیونالیستا یا ملیگرایان مصر به غیر از ناصریستا و سازمان وفد، یک جناحی طرفداران بعثی های میشل افلق سوریه که اینا خیلی در مصر پایگاه دارن، اینا هم در جنبش های اجتماعی نقش بازی میکنن، ببیشه در داخل جنبش زنان. و اینها هم ملیگراهای مصر هستن که مثلا امر موسا که هنوز هم در واقع در صدر جامعه عربه که از 22 کشور تشکیل میشه، ایشون رهبر ناصریستاست، ولی تا اونجا که ما اطلاع داریم، من اطلاع دارم، هنوز سازمان وفد کاندید برای ریاست جمهوری رو اعلام نکرده، ولی امر موسا کاندید ناصریستا برای انتخابات سپتامبر سال 2011. کمونیستا، سوسیالیستا و دیگری نیروهای سوسیال دموکرات های مصر و اینا، اینها هم پراکنده تر از نیروهای ملیگرا هستند. یعنی تازه حزب کمونیست مصر بقایایش از اروپا برگشتن از تبعید و دارن فعالیت میکنن، روزنامه میدن، هر روز روزنامهشون منتشر میشه و وبسایت دارن مثل ملی گرایان، مثل اخوان المسلمین، خیلی فعال شدن. اینها حسن اینها در ارتباط با اخوان المسلمین، سه ملی گرایان، سه نیروهای سوسیال، اینا حسنشون اینه که پایگاه های نسبتاً معتبر خوبی قابل ملاحظه‌ای در داخل جنبش‌های اجتماعی دارند. مثلا اخوان المسلمین اصلا در داخل جنبش دهقانان هیچ پایگاهی نداره، یعنی حتی اونا بیشتر متنفرن از اون، در صورتی که ناصریستا تا اندازه زیادی دارن، مخصوصا در کرانه‌های روزخانه نیل، و کمونیستا، سوسیالیستا همینجور. این که به نظر من اگر ما به آینده مصر نگاه کنیم، خب ارتشو داریم که ارتش خودشون به سه گروه مشخص تقسیم میشن. طرفداران آمریکا هستن که تنتاوی رهبرشونه، اونا خیلی قوی هستن، شاید از نظر مثلا مسلکی و ایدولوژیکی و سیاسی بخش بزرگی از ارتشو دارن، ولی بقایای ناصریستا، ارتشی های ناصری هنوز وجود دارن. چرا؟ به خاطر اینکه هم سادات و هم مبارک علارغم اینکه از اون اصول دوران عبدالجمال ناصر بدون کردن و با آمریکا رفتن و به طرف آمریکا بیشتر اومدن، ولی هیچ وقت در ارتش پاکسازی نکردن علیه ناصریستا. ناصریستا ارتش موندن، حالا به سنهای مختلف مثل امر موسا که در سنگر نظامی ها بود ادامه داد تا کنون، اونا هم در داخل ارتش هستن. درسته ارتش هم اگر اکثریتش دست طرفداران آمریکا باشه، یه بخششون ناصریستا هستن، بعثی ها هستن، سازمان وقت، و تا اونجا که میدونم حزب کمونیست، حزب سوسیالیست مصر هم که سابقه های تاریخی طولانی دارن، زیاد در ارتش پایگاه نداره. اون چیزی که آدم میتونه از حالا نظر بده اینه که اگر نیروهای سوسیال در مصر و نیروهای ناسیونال در مصر اینها بیان فقط روی مسئله انتخابات مجلس، انتخابات پارلمان مصر همسویی نشان بدن و کاندیداهای مشترک ارائه بدن، خیلی امکان داره به خاطر پایگاه‌هایی که در داخل این جنبش‌های اجتماعی دارن انتخابات سپتامبر سال 2011 رو که 6-7 ماه از حالا خواهد بود، 8 ماه از حالا خواهد بود، به نفع مردم مصر ببرن جلو و یک دولت نسبتا ملی در مصر سر کار بیارن، مثل دولت ملی در برزیل یا در بولیوی.